و رحمت الله، منم خدمت شما و تمام حضار و دوستانی که دارن از طریق فضای مجازی دنبال میکنن سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی و صحت برای همه شما عزیزان دارم. بحثی که بنده حقیر قرار ارائه بدم مقاله ای هست با عنوان بررسی مبانی تجسم اعمال در کتاب فتوحات مکیه ابن عربی. خب ما توی این مقاله تقریبا 3 تا از مبانی ابن عربی رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. یکی مبانی وجود شناختی ابن عربی هست، یکی مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی. این 3 تا مبنا رو که در ذیل هر کدام از این مبانی هم یک زیرشاخه هایی باز شده خدمت شما انشاءالله ارائه خواهیم داد. در بحث وجود شناسی ما به مبانی ابن عربی مثل وحدت وجود، تجلی و تجدد امثال اشاره کردیم و در بحث معرفت شناسی بحث خیال رو وسط کشیدیم. البته علم هم هست، اما خیال در دیدگاه ابن عربی و در آثارش خیلی روش تکیه شده و نقش کلیدی داره، تقریبا میشه گفت نقش کلیدی تجسم عمل در آثار ابن عربی روی همین خیال، قوه خیال انسان و تجسم اعمال در عالم خیال، یعنی چه خیال منفصل و چه خیال متصل. و در مبانی انسان شناسی هم به اون ماهیت انسان، وحدت هویت انسان که هویت انسان ثابت خواهد بود و در عین حال تغییر و تجددهایی در خود انسان و اعمال بر اساس اعمال و اعتقاداتش ایجاد میشه، این مسائل رو بررسی کردیم به همراه برخی از مباحثی که در بحث انسان شناسی ابن عربی مطرح میکنه و حول و حوش این مسائل بحث کردیم تا ببینیم میشه اصلا تجسم اعمال رو ثابت کرد، از این مبانی چیزی به دست آورد. از باب مقدمه، خب تجسم اعمال رو اینجوری تعریف کردن که تجسم اعمال به معنای ظهور پیدا کردن حقیقت اعمال و اعتقادات انسان بعد از مرگ، که حالا میگن بعد از مرگ یعنی هم برزخ رو شامل میشه هم در قیامت، به طوری که پاداش و کیفر انسان در برزخ و قیامت همون حقایق اعمال دنیوی انسانه و چیزی غیر از اعمال نیست. یعنی عمل یک ظاهر داره و یک باطن داره و این باطن در قیامت ظهور پیدا میکنه و حالا به تعبیر خود ابن عربی ایشان میفرماید که چیزی غیر از ظهور باطن اعمال نیست، یعنی چه بدن انسان چه اون تجسم عملی که انسان خارج از بدن خودش میبینه و احساس میکنه. خب در اسلام برای اولین بار بحث حضور اعمال در قیامت و بعد از مرگ توی قرآن مطرح شده و به تبع اون در روایات هم روایاتی رو داریم که اعمال انسان رو متجسد، مثلا اون روایتی که انسان رو در قبر میذارن و هر عملش تجسمی پیدا میکنه و اطراف این میت رو میگیرن، مثل نمازش، حجش و روزه و ولایت و امثال ذلک، اینا دوروبر انسان رو میگیرن و انسان به صورت عمل خودش رو متجسم و متجسد میبینه. خب در قرآن ما خیلی از آیات رو داریم که اومدن بحث رو مطرح کردن و عمل انسان رو بهش نقش کلیدی دادن. مثلا گاهی اوقات به حضور خود عمل در آخرت تصریح شده در قرآن، مثل سوره آل عمران آیه 30 خداوند میفرماید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، که در این آیه خداوند میفرماید هر عملی که انسان انجام داده اون رو در آخرت حاضر مییابه، یعنی خود عمل رو بحث رو روی خود عمل برده آیه. گاهی اوقات هم هست اعمال انسان رو خداوند در قرآن سبب مجازات انسان میدانه، مثل سوره غافر آیه 17 که خداوند میفرماید الیوم تجزا کل نفس به ما کسبت، یعنی جزا بر اساس ما کسبت اعمال انسان صورت گرفته و خداوند میفرماید لا ظلم الیوم، هیچ ظلمی هم نمیشه، یعنی دقیقاً انسان بر اساس اعمال خودشه که داره جزا میبینه. و گاهی اوقات هم هست بعضی از آیات رو ما داریم که دلالت بر اعتباری بودن عذاب اخروی میکنه، یعنی عذاب رو نسبت به عمل انسان نمیده بلکه نسبت مثلا به خود خدا میده. در سوره دهر آیه 4 یا سوره انسان آیه 4 خداوند میفرماید انا اعتدنا للكافرین سلاسل و اغلالا، خداوند متعال این سلاسل، سلسله زنجیرها و غل و زنجیر رو به خودش نسبت میده که ما برای کافرین این زنجیرها و غل و زنجیرها رو ما آماده کردیم و نسبت به عمل نمیده. بنابراین خود این آیات کلید اولیه و استارد اولیه رو زده که بین علمای اسلام اختلاف پیش بیاد که بالاخره جزای اخروی بر اساس اعمال انسانه یا بر اساس تکوینیه، یعنی اگر بر اساس عمل انسان باشه یک عذاب یا نعمت تکوینی خواهد بود، و اگر بر اساس تهیه کردن خداوند متعالی یا ملائک باشه عذاب رو یا عذاب و نعمت رو هر دو رو جعلی محسوب میکنن. جعل به معنای اون اعتباری که خداوند داره، اما تکوین به معنای این که خود عمله و نه این که ثمره عمله. باز فرق میکنه با هم دیگه اینها. خود شیخ هم در فتوحات تصریح میکنه و میگه هر انسانی در برزخ در گروه اون چیزیست که به دست آورده و در صور اعمال خودش تا روز قیامت انسان محبوس خواهد بود. و این دیگه ظهور در این داره که عمل انسانه که تا قیامت همراه انسانه و لذت و علم انسان دقیقا از همون عمله. این بحث رو در فتوحات جلد 1 صفحه 307 شیخ مطرح میکنه. توی همین جلد، یعنی جلد اول صفحه 99، هم میگه نفس انسان بر مبنای صورت علمی او و بدن شخص بر اساس اعمال او محشور خواهند شد. یعنی انسان دو بعدی رو، روحش رو، حشر روح رو نسبت میده به علم و اعتقادات انسان، و بدن انسان رو نسبت میده به اعمالش، یعنی اعمال بدنی براش درست میکنن که اون روح سوار این بدنه و روحش بر اساس علم و اعتقاداتشه. اگه اعتقادات صحیح داشته باشه روح نیکویی خواهد داشت، و همین ترتیب بدنش اگه اعمال خوبی داشته باشه بدن خوبی خواهد داشت متناسب با روحش، اگر نه خدای نکرده این بدن یک بدن ممکنه به اشکال حیوانات باشه. خب این یک مقدمه‌ای بود که خود ابن عربی اشاره میکنه. تعریف تجسم اعمال رو خدمت شما عرض کردیم. وارد مبانی بشیم. در مبانی وجود شناختی ابن عربی اول وارد وحدت وجود میشیم. وحدت وجود خب میدانید اصل الاصول ابن عربی، یعنی تمام مباحث ابن عربی حول وحدت وجود میچرخه و تقریبا میشه گفت یک مبناییه که حتی باقی مبانی ابن عربی هم بر همین مبنا تکیه دارن. بر اساس این اصل، یعنی اصل وحدت وجود، در عالم غیر از یه وجود چیزی نیست و اون ذات خداوند متعاله. پس باقی موجودات چی هستن؟ از نظر ابن عربی باقی موجودات مظاهر این ذات مقدس هستن، وگرنه خودشون چیز خاصی نیستن. حالا در بعضی از اشعار هم خود ابن عربی اشاره میکنه که میگه عالم خیال اندر خیاله و حقیقت فقط خداوند متعال، ما فقط مظاهریم. به یک تعبیر ما از خداییم، به یک تعبیر ما جدای از خداییم. خب از این نظر در عالم هیچ چیز معدوم نمیشه، یعنی عالم بر اساس وحدت وجود همش از سنخ وجوده، عدمی نداریم. پس چی داریم؟ ابن عربی میگه ما فقط از یک موتن به یک موتن دیگر میریم، یعنی عملی که انسان انجام میده اینجا و یک ظاهری داره، خود این عمل که یک ظاهر داره یک باطن هم داره. در عالم چیزی معدوم نمیشه، فقط از یک موتن به یک موتن دیگر، یعنی از موتن مثلا ظاهر به باطن و در قیامت از موتن باطن به ظاهر انتقال پیدا میکنه. و صرفاً از ظهور و خفا، یعنی از ظهور به خفا و از خفا به ظهور میره. خب این اصل یک اصل کلیدی هست در بحث تجسم عمل. تجسم عمل یعنی همین، یعنی اینکه انسان یک عملی رو که ظاهرش رو ما مثلا میبینیم نماز داره میخونه، این ظاهر نماز آیا یک باطنی هم داره که باطن نیکویی داشته باشه در قیامت این باطن ظهور بکنه؟ ابن عربی میگه بله، این الان عمل رو شما انجام دادی تمام شد، اما معدوم نشد، بلکه چی شد؟ از موتن ظاهر به موتن باطن رفت، یک روزی این باطن متجلی میشه و ظاهر میشه. بنابراین هر عملی که ما در دنیا انجام میدیم اولا از بین نمیره و صرفا از دید ما مخفی میشه، به عبارت دیگه از عالم ظهور به عالم بطون میره، و ثانیا با تغییر این مواطن و جایگاه عالم دنیا و آخرت، این از بطون ظهور یعنی عالم محسوس رو میگه عالم ظهوره، و عالم غیر محسوس یا غیب رو یا آخرت رو اینو میگه عالم چیه؟ باطنه. پس بنابراین صرفاً عمل بر اساس تفکر ابن عربی این ظاهرش معدوم نمیشه بلکه مخفی میشه، و این اختفا تا کجاست؟ تا قیامته. قیامت که شد این باطن چی میشه؟ متجلی و ظاهر میشه. دومین مبنایی که در بحث مبانی وجود شناختی ابن عربی مورد بررسی قرار دادیم توی این مقاله، بحث تجلی هست. خب تجلی خداوند متعال با تجلی از اون اختفا و اون کمون و از اطلاق خودش ظاهر شد و سبب شد که اعیان ثابته به وجود بیان و عالم ظاهر بشه. و خود ابن عربی تقسیم میکنه فیض اقدس و مقدس رو مطرح میکنه. خب این مراحلی که در بحث تجلی مطرحه بر اساس دو تا اسم ظاهر و باطن باز هم، یعنی تجلی از به چه معناست، یعنی خداوند متعال از اون اسم باطن به اسم ظاهر حالا تنزل کرده، و ظهور یک عمل انسان هم در این دنیا با همین دو تا اسم که شکل میگیره. یعنی تجسم عمل یکی از مبانیش همین دو تا اسم ظاهر و باطنه، که عمل در آخرت به واسطه اسم الباطن که در این دنیا وارد اسم الباطن شده بود میاد به اسم از ظاهر بر اساس تفکر ابن عربی. سومین مبنایی که توی بحث اصالت وجود مطرحه تجدد امثال هست. خب تجدد امثال یکی از مبانی مهم ابن عربی هست که بر اساس این تجدد امثال معدوم شدن چیزی جز اختفای مظاهر نیست. یعنی باز هم این تجدد به چه معناست؟ یعنی از ظاهر به خفا رفتن. گفتم این اسم از ظاهر و الخفی این نقش کلیدی داره توی مباحث ابن عربی. توی بحث تجدد امثال هم همین بحث رو مطرح میکنه و میگه به دلیل وسعت وجودی، البته اینو قیصری در شرح ابن عربی میگه، در شرح فصوصش میگه به دلیل وسعت وجودی و غنای مطلق حق تعالی لحظه به لحظه هر تجلی از بطون به ظهور میاد و دوباره از ظهور به بطون میره، و تجدد امثال رو اینجوری معنا میکنه. خب اگر این معنای تجدد امثال باشه باز هم ربطش به عمل و تجسم عمل روشن میشه، یعنی عملی که در اینجا هست به بطون بره و در قیامت دوباره از این بطون خارج بشه و به ظهور منتقل بشه. خود ابن عربی در فتوحات میگه وعلم انه لیس فی العالم سکون البتته و انما هو متقلب ابدا دائما من حال الی حال، که این دقیقا همون بحث تجدد امثاله. این قاعده خود ابن عربی از این قاعده توی جلد سوم فتوحات صفحه 395 ابن عربی از این قاعده استفاده میکنه تا چی توضیح بده؟ تبدل و تحول صور انسانی رو در نشاعات مختلف توضیح بده، که مثلا چطور میشه که انسان اشکال مختلفی میگیره، یعنی در این دنیا ممکنه به شکل انسان باشه، در قیامت ممکنه از این انسان بسیار زیباتر باشه یا خدای نکرده بسیار زشتر باشه یا حتی در قالب حیوانات محشور بشه. این از این قاعده تجدد امثال خود ابن عربی برای این تبدل صور انسانی استفاده میکنه و میگه بر اساس تجدد امثال انسان در حرکته، باز در اون دنیا هم این تغییر و تحولات در وجود انسان شکل میگیره. خب با توجه به اینکه حالات انسان در آخرت بر اساس اعمال انسان هست، این حالات جدید و تجلیات اخروی هم چیزی غیر از همین مشاهده باطن اعمال انسان نیست. باز هم خود ابن عربی تصریح میکنه میگه همون جوری که باطن انسان در دنیا دارای تغییر و تبدیل همیشگی بود، یعنی ما توی این دنیا ثابت نبودیم، ثبات نداشتیم، دائما در تحول و جریان بودیم، ابن عربی میگه در آخرت هم با توجه به همین تنوع تجلیات الهی ظاهر انسان دائما تغییر میکنه. و این تغییر بر اساس چیه؟ میگه بر اساس باطن دنیوی اعمال انسانه. دقیق این دیگه تصریح از این بالاتر برای بحث تجسم عمل شاید نشه پیدا کرد. و میگه تبدیل ظاهر انسان در دنیا به باطنش در آخرت همون تجسم عمل هست. خب در مباحث وجود شناختی ابن عربی ما خیال منفصل هم داریم، یعنی خیال منفصل رو باید به عنوان یک ظرفی برای بحث تجسم اعمال ما بررسی بکنیم که این تجسم عمل در کجا اتفاق میفته. خب از نظر ابن عربی عالم مثال یه واسطه‌ای بین عالم ارواح و عالم محسوساته، که حالا اینو در فلسفه هم بعدها از همین مبانی عرفانی گرفته شد، و ابن عربی میگه اوسع مواطن هست عالم خیال، خیال منفصل، چرا که هم ارواح در آن به صورت محسوس متجسم میشوند و هم محسوسات عنصری در آن متروح میگردند. یعنی هم در این عالم اینقدر وسعت داره، هم محسوسات تبدیل به معقولات میشن و هم معقولات تبدیل به محسوسات میشن. حالا یا تجسم پیدا میکنن معانی و معانی ببخشید و اشیاء متجسم شده متروح میشن، یعنی تبدیل به امور روحانی میشن. خب این عالم یه حالت برزخی داره و سبب تلطیف عالم ماده و تجسم عالم معنا میشه، یعنی چون بین عالم ماده و عالم روحانی و معنوی قرار گرفته، هم میتونه از عالم معنویت یک معانی رو تبدیل متجسم بکنه، هم میتونه از عالم ماده که متجسمن یک معانی رو متروح بکنه. و ایشان میگه که با توجه به این خاصیت باطن عمل که یک امر معنوی است با صورت زشت یا زیبا در عالم مثال تجسم پیدا میکنه و حتی فاعل خودش رو هم تحت تأثیر قرار میده، نه اینکه صرفا یک تجسم صرفی باشه. خب این از مبانی وجود شناختی ابن عربی. مبانی معرفت شناختی ابن عربی، یکی از گفتم مهمترین مبانی معرفت شناختیش بحث همین خیال متصل هست. در بین قوا که این خیال متصل رو خیلی از فلاسفه جزء حالا فلاسفه مشائی این خیال متصل رو با مرگ انسان از بین رفته می دانستند و از شؤون روح نمی دانستند، شؤون نفس نمی دانستند، فقط قوه عاقله رو جزء شؤون نفس می دانستند. ابن عربی معتقده که و عبارت صریح هم داره که خیال انسان حتی بعد از مرگش همراه با روح هست، یعنی یک نحوه تجرد برزخی برای خیال قائله. و وقتی ما گفتیم تجرد برزخی داره، به راحتی بعد از اینکه انسان از این دنیا رفت همین قوه خیال میتونه جزئیات رو براش چیکار بکنه؟ خلق بکنه. میگه قوه خیال یا متخیله یک نقش بسزایی داره، تا جایی که خود شیخ میگه هر کس مرتبه خیال رو درک نکنه اصلا انگار هیچ معرفتی درک نکرده و اگر کسی میخواد وارد این وادی بشه حتما باید با قوه خیال آشنا باشه و این محدوده این قوه رو بشناسه. شیخ خب به بحث علم هم میپردازه و میگه علم انسان هم خیلی تأثیر جدی داره. اینو ما ازش بگذاریم چون وقت خیلی محدوده، همون خیال متصل رو توی این بخش معرفت شناسیش توضیح بدیم، فکر میکنم خیلی وقت رو بگیره. قوه خیال خب گفتیم بین معقولات و محسوسات ارتباط ایجاد میکنه، به طوری که امور مادی رو به موجودات مثالی تبدیل میکنه و هم به همین ترتیب معانی عقلی رو هم بهشان محسوسشان میکنه. اینو شیخ در فصوصش مطرح کرده و از قوه خیال اینجوری استفاده میکنه که میگه این قوه خیال یک نحو تجرد برزخی داره. گفتم در فتوحات آمده، توی فتوحات عیناً این عبارت رو میگه، میگه مرگ در بین دو نشأه حالتی برزخی دارد که ارواح در آن اجسادی خیالی خلق میکنند مانند آن چیزی که در خواب ایجاد میکنند. پس همانا خیال قوه‌ای از قوای انسان است که پیوسته همراه روح است. وقتی میگه پیوسته همراه روح هست، یعنی چه در دنیا، چه در برزخ و چه در آخرت. وقتی ما ثابت کردیم که یک نحو تجرد داره قوه خیال و همراه روحه، به راحتی میتوانه این قوه خیال در برزخ و قیامت اشکالی رو براش متجسم بکنه یا حالاتی رو برای انسان، حالات جزئی رو خلق بکنه. در جای دیگری هم همین ابن عربی در همین فتوحات جلد سوم صفحه 66 ایشان میگه تمام قوای انسان مانند قوای حافظه، مصوره و خیال متعلق به روح هستند، به طوری که بعد از مرگ هم همراه روح خواهند بود. خب قوای خیال بعد از مرگ به همراه نفس هست و با ادراکات جزئی و قوه خلاقه‌ای که داره بدن برزخی رو میتونه بسازه به راحتی. حالا ملا صدام یا تبیینش میکنه، ولی خب در ابن عربی ما انقدری تبیین نداریم، یعنی کلیات توی کتب و آثار ابن عربی هست. اینکه به چه نحوه این قوه خیال بدن رو میخواد خلق بکنه، به چه نحوه این تجسمات رو میخواد ایجاد بکنه، اینا توی آثار ابن عربی تا اونجایی که حالا بنده گشتم پیدا نکردم. اینا بیشتر توی حالا فلسفه صدرایی تبیین پیدا کرده، ولی کلیاتش توی آثار ابن عربی هست و این قوه خیال بود. اما مبانی انسان شناختی ابن عربی خب در بحث ماهیت انسان میاد این بحث رو مطرح میکنه که میگه حفظ هویت انسان یکی از اموری هست که در فتوحات بهش اشاره شده، یعنی هویت انسان در دنیا، برزخ و آخرت یکی باشه و تغییر و تبدل ایجاد نشه. چون در مبانی وجود شناختی ما گفتیم که ایشان قالب تجدد امثاله و آن به آن، لحظه به لحظه، افراد، اشیا، عالم در حال تحولن، یعنی هیچ ثبات و قراری ندارن. حالا اگر ما بگیم صرفاً عدم ثبات، خب یه مشکلی برامون پیش میاد که این هویت انسان چی میشه در عوالم اخروی. ولی ابن عربی این هویت انسان رو خیلی روش تکیه میکنه و میگه انسان هویت خودش رو حفظ میکنه و اینطور نیست که ما میگیم تبدل ایجاد میشه هویت از بین بره. نه، این انسان درک میکنه که عیناً همون انسان دنیاست، انسان آخرت همون انسان برزخه، ولی یه تغییر و تحولاتی درش ایجاد شده. بنابراین این هویت انسان میشه اون حلقه وصلی که یا نخ تسبیحی که باعث میشه این تبدلات انسان چی بشه، هویتش رو از بین نبره و ما بگیم این همونه، یعنی این همانی بین انسان دنیوی و انسان اخروی و برزخی ایجاد بشه. خب این نقش بسزایی داره تو تجسم اعمال، چون با توجه به اون تغییراتی که گفتم شیخ میگه عالم همیشه در حال تجدده و در حال تغییره، یه امر ثابتی ما باید برای وحدت حقیقت انسان داشته باشیم که این ضروریه در عوالم دیگر باید باشه، وحدتی که باعث ظهور اوصاف تجسم یافته این انسان در برزخ و قیامت باشه. یعنی این انسانه که میخواد تجسم پیدا بکنه اعمال و اعتقاداتش، نه دیگری. خب این بحث رو در مبانی انسان شناختی مطرح میکنه. اما یکی دیگه از مباحثی که ذیل مبانی انسان شناختی ابن عربی مطرح شده و تأثیر جدی داره تو بحث تجسم اعمال، بحث تصرف انسانه. البته خب یه نکته ای که بزرگواران همه واقف هستن، ابن عربی گاهی اوقات در بحث‌های انسان مباحثی رو مطرح میکنه و حد اعلا رو میگیره و منظورش انسان کامله و گاهی اوقات داره هویت انسان رو مطرح میکنه، یعنی قابلیت‌های انسان رو داره مطرح میکنه. اون قابلیت‌ها دقیقاً همون اوصافیه که در انسان کامل به منصه عمل میرسه. این تصرف هم یکی از همون هاست، یعنی در مباحث کلی انسان ماهیت انسان مطرح میشه، در مباحث انسان کامل هم مطرح میشه. خب تصرف انسان کامل توی مخلوقات از نظر ابن عربی به حکم تملیک الهیه، یعنی خداوند این اختیار رو به انسان داده. بنابراین تصرف انسان در ملکی صورت میگیره که خدا بهش واگذار کرده و انسان کامل داره با ید الله این تصرفات رو انجام میده. خب حالا این تصرف رو ما میخوایم چیکارش بکنیم تو بحث تجسم اعمال؟ خب تصرف انسان اگر ما ثابت کردیم در عوالم دیگر هم هست، خود این تصرف میتونه باعث به منصه ظهور رسیدن همون باطن عمل باشه. محی‌الدین با یه روایتی رو ذکر میکنه و میگه که وقتی بهشتیان وارد بهشت میشن، یک نامه ای از خداوند متعال به اینها میدن که حالا نوشته من الحی القیوم الی الحی القیوم، یعنی دیگه انسان هم اونجا میخواد ابدی باشه، فیها خالدون باشه. بعد در این نامه یک بخشیش هست که خداوند میفرماید همونطور که من به اشیا میگم کن فیکون و موجود میشن، این خاصیت رو در شما بهشتیان هم قرار دادم، یعنی هر چی در بهش شما اراده بکنید و بهش اطلاق کن بکنید، فیکون هم پشت سرش میاد. محی‌الدین با توسل به این روایت میگه تصرف و خلاقیت انسان در دو نشئه دنیا و آخرت جاریه، یعنی در دنیا به یه نحوی، در آخرت به یه نحوی. و میگه تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که خلاقیت انسان در دنیا مختص به انسان کامله، یعنی فقط انسان کامله که این قدرت رو در عالم هستی، یعنی در عالم دنیا داره. اما در آخرت چی؟ میگه در آخرت این قدرت به همه داده میشه بر اساس همون روایت، یعنی همین قدرتی که بهشتیان در عالم آخرت دارن، بعضی از انسانها که به حد اون انسان کامل میرسن در همین دنیا هم میتوانن بر اساس قوه خیال خودشان چیزی رو که تصور کردن در عالم واقع هم تکون بهش ببخشن و موجودش بکنن. و بر اساس همین تشابهی که هست و همین روایاتی که هست، یا یه روایت هم باز ذکر میکنه که رسول اکرم در یک بیابانی داشتن حرکت میکردن، ابوذر عقب افتاد و از دور حضرت رسول یک سیاهی رو دید و فرمود کن ابوذر، یعنی ای سیاهی، اون حالا شبهی که از دور هست، ابوذر شو. و روایت رو البته از منابع اهل سنت نقل میکنه، یه وقتی که ابوذر وقتی که نزدیک شد اون سیاهی، دیدن همون ابوذره. و از اینا استفاده میکنه، میگه در انسانی که در این دنیا میتوانه مخیلات خودش، تخیلات خودش، تصورات خودش رو تکون ببخشه و وجود بهشان ببخشه، در عوالم اخروی هم همین جوره. و این یکی از مبانی بازم تجسم عمل، یعنی انسان بر اساس اون اعمالی که انجام داده، سریرهی که داره. حالا ممکنه بعضی اشکال بکنن بگن خب اگه انسان این قدرت رو داره، خب جهنمی ها میخوان که از اون جهنم فرار بکنن، میخوان مثلا راحتی ایجاد بکنن. اما ابن عربی میگه این قوه خیالی که انسان اونجا قوه خلاقیتی که از خیالش نشأت میگیره، این در سیطره شاکله انسان، یعنی انسان یه شاکله برای خودش ایجاد کرده. این شاکله اگر خیر باشه، اگر مثبت باشه، اعمال مثبت ازش صادر میشه، و اگر این شاکله منفی باشه، دقیقا مثل اون کابوس هایی که افراد میبینن، این از شاکله زشت حالا تجسمات زشت صادر خواهد شد، ساطع خواهد شد. بنابراین ابن عربی با توجه به این خاصیتی که در تصرف انسان و قوه خیال هست، باز همین تجسم عمل رو یک کمی حالا عملی ترش میکنه. و خلافت انسان رو هم، حالا خلافت و تصرف رو نزدیک به همه، اینو یه مقاله سید محمد خامنه ای داره که توی اون مقاله اشاره میکنه، میگه این خلافت انسان یه رابطه نزدیکی با خلاقیت داره، یعنی میخواد خلافت انسان رو ربط بده به خلاقیت، و از این باز استفاده میکنه، میگه خداوندی که خلافت داده پس این خلاقیت هم داده. اینم حالا در ذیل همونه. و آخرین مطلبی که من ذکر بکنم و ظاهرا فکر کنم دیگه وقت ما رو به اتمامه، این بحث همت هست که تو آثار ابن عربی خیلی استفاده شده و ملا صدر از ابن عربی وام گرفته این بحث رو. همت هم همین بحثه، یعنی قوه خلق موجودات در عالم تکوین، یعنی اون چیزی که در تصورات فرد هست بتونه بهش تجسم ببخشه. در بین موجودات ابن عربی میگه در بین موجودات عالم، انسان با توجه به اون خلق صور در عالم خیال شبیه ترین موجود به خداوند متعاله. و خلاقیت انسان گاهی اوقات ابن عربی میگه در ذهنش صورت میگیره، و گاهی اوقات از حیطه ذهن عبور میکنه و در عالم خارج هم اشیایی رو که تصوراتی رو که داره خلق میکنه، و اینو بهش اسم همت میذاره و میگه این همت یک قوه ای از، یعنی میخواد بگه قوه تکامل یافته خیاله، یعنی همون جور که ما خیال تصور میکنیم در ذهن خودمان، اشیاء مختلف رو تصور میکنیم، میگه این همت تکامل یافته خیاله که همون اشیاء، همون تصورات در عالم واقع و در عالم خارج هم عینیت پیدا میکنن. و حالا به آیاتی مثل این آیه 31 سوره فصلت هم استناد میکنه که ولکن فیها ما تشتهی انفسکم ولکن فیها ما تدعون، از این آیه استنباط میکنه، برداشت میکنه که انسان این قوه همت رو داره، هرچند در آخرت این قوه ظهور پیدا میکنه، اما در همین دنیا هم خلق تصوراتش، خلق صور و تخیلاتش امکان پذیره، اما در مرتبه بالایی از انسان که میشه همون انسان کامل. خب این کلیت مباحثی بود که ما بررسی کردیم در سه حوزه وجود شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی ابن عربی، و نتیجهش این شد که وقتی اینا رو کنار هم بذاریم، با توجه به اون تجدد امثالی که قائل ابن عربی، با توجه به اون اسم ظاهر و باطنی که قائل، با توجه به اون قوه خیالی که قائل تجرد برزخی داره، اینا کنار هم که قرار میگیره، میشه از دیدگاه ابن عربی این رو ثابت کرد که تجسم عمل در قیامت اتفاق میفته و یک رابطه تکوینی بین جزای انسان و اعمال انسان وجود داره. این کلیتی بود که ما توی این مسئله به نتیجه رسیدیم. اینم در آخر بگم، این مقاله متخذ از رساله دکتری بنده بود که توی آثار ابن عربی کار کرده بودیم، البته شارحان ابن عربی رو بررسی کرده بودیم، ولی خود در این مقاله صرفاً از فتوحات آدرس داده بودیم که خدمت شما عرض شد. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر صفایی، خداش تقدیر و تشکر میکنیم از شما.
سلامت.
جناب برجیان، اگر نکاتی در مورد ارائه مقاله هست بفرمایید که در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم به محضر همه دوستان بزرگوار که جلسه رو پیگیر میشن، و محضر برادر عزیزم جناب دکتر مهدی صفایی اصل، و همچنین عزیزمون جناب آقای دکتر سوری که در جلسه تشریف دارن، ریاست محترم پژوهشکده فلسفه و کلام.
سلام.
نکات بسیار ارزشمندی رو جناب آقای فرهانی مطرح کرده، جناب آقای صفایی مطرح کردن. چند نکته رو من جمع میکنم، فقط یک دو تا سوال هم دارم. بحث ایشون بودن که زیر ساخت های بحث تجسم اعمال از منظر شیخ اکبر بحث قوه خیال هست. فرمودن که تجسم اعمال چیزی جز حاکمیت اسم باطن و یا دولت، به تعبیر خودم، تعبیر اصلاحی خودم، در واقع حاکمیت دولت اسم باطن در زمانی است که ریاست این دولت به دست او رسید، به خلاف در دنیا که حاکمیت مال دولت اسم ظاهر هست. و فرمودن که عمدتاً به اصطلاح عرض کنم که به تعبیر قرآن کریم که دولت ها عوض میشن، ما میتونیم در اینجا هم پیاده کنیم، یعنی آنچه را که در اسم ظاهر بوده به اسم باطن و آنچه که در اسم باطن بود به اسم ظاهر و هیچ چیز از بین نمیره، چرا که ما ثبت یدوم. و عرض کنم خدمت شما که صرفا از کمون به ظهور و از ظهور به کمون میره. نکته بعدی رو که ایشون فرمودن، من فکر میکنم اگر بحث ابن عربی رو میخواستید یه مقدار کنار بگذارید، یا میشد از ابن عربی استفاده کرد، اتفاقا از مرحوم آخوند آوردید، بحث تقسیم صفات وجودی به دو بخش، صفات وجودی به ماهو و وجود و صفات وجودی به ماهو و ماهیت من الماهیات، و علم و معرفت رو از صفات وجودی به ماهو و وجود بگیرید، و اوسع و وجودن اوسع و معرفتن و علمن، در اینجا چه به درد میخوره برای تجسم اعمال؟ ببینید وقتی که معرفت و علم اومده، یعنی کارکردهای عقل نظری و کارکردهای عقل عملی، وقتی که در عرصه بیاد، چون عمل بر پایه معرفته و معرفت از صفات وجودی و ماها وجوده، پس ساختار وجودی انسان تشکیل میشه. گرچه اینجا چشمی نتونه ببینه، اما اهل بصیرت میبینن که او اهل اینجاست یا اهل آخرته. پس نکته رو عرض بکنم دوباره، ببینید ما معرفت رو از صفات وجودی به ماهو وجود بدونیم، نه از صفات وجودی به ماهو ماهیت من الماهیات. خودکار بودن، آسمون، ریسمون، بعد عرض کنم موبایل بودن، نمیدونم عرض کنم که میکروفون بودن، از صفات وجودی به ماهو وجود نیست، اما علم و معرفت هست. به عبارت صفات کمالی وجود، حیات، علم، اراده، قدرت، سمع و کلام و بصر، به معنای برخی به یا به نظر برخی خود ابن عربی عشق، از صفات وجودی به ماها وجوده. و ام من شی ما من شی الا له هذا الصفات السبعه. وقتی اینجوری شده، چون کارکردها و عمل بر اساس معرفت، حالا درست یا نادرست، و معرفت از صفات وجودی به ماها وجوده، هیچگاه این معرفت از شخصیت وجودی انسان جدا نمیشه. چرا؟ صفاتی است که متصل به اوست. حالا اینجا امکان داره ظهور پیدا نکنه، در جایی که جای ظهور بروز هست، بروز پیدا کرد. بحث اتحاد عاقل معقول میشه از آثار ابن عربی استیاد کرد. نکته بعدی فرمودید که عرض کنم خدمت شما که بعد تو بحث اسما واقعا زیبا بوده، فرمودید که اینجا اسم ظاهر در دنیا داره کار میکنه، اسم باطن در آخرت دولتش میرسه، حالا کلمه دولت از منه، و اسم معدل که اسم الله هست گاه نوبت میده به این رئیس، بقول پنل هست، خلاصه رئیس اصلی، رئیس اصلی امکانیه، به این اجازه میده که او صحبت کنه، و گاه به این، یعنی به عبارتی به این دولت، دولت واگذار میکنه، گاه واگذار میکنه، و در دنیا غالبا، کلمه غالبا میگم، نظر دارم، غالبا حاکمیت مال اسم ظاهر هست، مگر اینکه الذین یؤمنون بالغیب، فردی به اینجا برسه، به تعبیر از استاد علامه جوادی آبادی دامس الله، بر اساس این حد اقل وجود انسانی هست، به عبارتی وجود انسان مؤمن هست، الذین یؤمنون بالغیب به حد اقل هاست. نکته بعدی بحث خیال متصل و منفصل مطرح کردی، بسیار زیبا بوده و اتفاقا در واقع خوب بود که بحث اتصال دادن خیال متصل به خیال منفصل، و از اون طرف اینجا به نظر می شد که بسیار بسیار ضروری و لازم بود. نکته بعدی این عبارت رو که گرچه نیاورده، تعبیر عربی است که من نفس خود قبل عبد اتصال للباری و لهم مملکت، شبیهت به مملکت باره ها و لحل هم و الخر و این مدنانه غلبت و احکام جسمانیه به ازا زالت الموانه، وقتی موانه که اب بین رفت آنچرا که میبایست آشکار بشه آشکار میشه، یا عبارت دیگری در فسوس داره میگه خلق الله نفس الانسانی به حیث لحخت دارون علا ایجاد الاشیاء فی عالم ها، باید این کار رو بکنه. به تعبیر زیبایی آوردید باز این هم از فتوحات هست که فرمودید که عبارت عربیش من عرض بکنم، فرمود بحث همت مطرح داری العارف و یخلق بالهمه ما یشا فی خارج محل الهمه، باید بتونه این کار رو انجام که مرحوم آخوندم در موارد متعددی این عبارت رو در آثار خودش استفاده کرد العارف و یخلق بالهمه. اما این برای من خیلی جالب بلکه نرسی من نتونستم بفهمم، فرمودید که همت تکامل یافته خیاله، من همه اینا رو قوای نفس می‌دونم. وقتی که نفس قدرت پیدا کرده، این خلیفه رفته بالا رشد پیدا کرده، این وجود گاه در به شکل عقل جلوه میکنه، عقل قدسی و عقل نوری و عقل رحیانی، و گاه به شکل عقل به اسم نفس ناطقه خودش رو، یعنی قوه مفکره خودش رو، و گاه در به قالب قوه واهمه و گاه در قوه خیال، اگر این به اصطلاح ما وهم رو به شکل مستقل بگیریم که به اصطلاح خدمت شما که یا حتی خیال رو که بعضی مثلا برنامه اینا یا جزئیات رو به این برده محسوسات و اون کلیات به عقل، یا وهم رو مثل ابن سینا میبره در به اصطلاح عرض کنم که این رو به نحوی از اون عقل ساقط میدونه، بعد بیاد چیکار بکنه؟ همه قوای نفس، حتی حس قوای نفس. این که بگیم که همت همون خیاله، به نظر میاد که اون عنصر بحث اراده رو مطرح کرد، برای انسان میشه اراده الله، اراده الله میشه مشیت الله. بعد چطور در اون قرب نوافل و قرب فرائض بحث اینجا میرسه که میگه که بی ابسط و بی ابتش به بی به اصطلاح یمشی و بی به اصطلاح عرض کنم که ینتق و بی اسمع، اینجا به واسطه من اینها رو میشنوه. اما یه وقتی هست که نه، در قوه فرائض اصلا لازم نیست که اصلا او میشه، این او میشه به تعبیر این بحث اتحاد آنچنان یا بحث فنا آنچنان میشه که تعبیر زیبا هم هستالی مطرح فرمودید که این فنا وقتی که بشه میگه که همونطور که شما اون کار رو بکنید من اون، بعد تازه این حتی این همانی اپه میره چرا؟ لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. مرحوم علامه میفرماد که اونجا اصلا کسی نیست جواب بده، خود خدا جواب میده، سوال خودش میکنه، میگه لمن الملک الیوم، بعد پاسخی نمیشنوه چرا؟ کسی نیست که هویت شخصی جداگانه داشته باشه، خود خداوند جواب میده. اینجا هم لله الواحد القهار در همین دنیا هم خود ظهور و بروزش نیست، و چرا که چشم و گوش بسته است و اونایی که عهد قیامت هستن رو قیامت شو قیامت را ببین، اونایی که عهد قیامتن عهد غیبن الان هم میبینن آنچه را که بعدی ها بعدها میبینن. نکته زیبایی رو باز برادر از این رو مطرح کرد، بسیار لطیف بسیار لطیف مطرح کردن، فرمودن که اینجا برخی از افراد این قدرت رو دارن که به اصطلاح آفرینش داشته باشن، آفرینش به تبع، آفرینش بالعرض بالمجاز حقانی. اونجا چی؟ اونجا هر کسی، چه جهنمی و چه بهشتی، جهنمی معمار جهنم خودشه و بهشتی معمار جهنم خودشه. اون صورتگری که باید انجام بده، صورتگریش رو بر اساس نگاه کنید اینجا خط تولید کارخانه‌شو چجوری تعریف کرده، یه وقت سیانور تولید می‌کنه، یه وقت که چه زغب، یه وقتی هم که چه توبا شده، یه توباز که هر دم از این باغ بری میرسد تازه‌تر از تازه‌تری میرسد. من بسیار ممنونم، نکات جناب آقای صفایی نکات ارزشمندی بوده، یعنی میشه گفت که یک کتاب رو ایشون، یه پایان‌نامه رو ایشون در ظرف یک مقاله در این فرصت تقریبا 45 دقیقه تونست به خوبی بیان بکنه. من بسیار متشکرم از ایشون، ممنونم ممنونم.
خیلی ممنونم دکتر،
تشکر میکنم، زنده باشید. این رساله شما در کدوم دانشگاه به اصطلاح انجام شد؟
علامه طباطبایی.
علامه راهنما